الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. مسئله که چند روز مورد بحث قرار گرفت این بود که شرط است در صحت بیع قدرت بر تسلیم. دلیلش بحث شد، بعضی از فروعاتش هم گفتگو شد. به دنبال این بحث دو مسئله دیگر مرحوم شیخ مطرح می کند که این دو مسئله از وابسته ها و پیوستگان همون مسئله قبله، ولی به علتی که الان اشاره می کنیم شیخ به صورت دو مسئله مستقل مطرح می کند. ولی در این حال وسط بحث، به خصوص در مسئله اول، بازگشت می کند به چند تا از فروع همون مسئله گذشته که خوب بود در ذیل بحث گذشته عنوان می شد و اختصاصی به این مسئله جدید نداره. دو سه فرع عام کلی را که می باید ذیل مباحث دیروز بدون اینکه با مسئلتون جداش کنه اونجا مطرح کنه اینجا آورده. ببینید، یکی از مواردی که چیزی ممکن است مورد معامله قرار بگیرد که قدرت بر تسلیم نداشته باشد در مورد بیع عبد عابق، بنده و برده‌ای که از دست مولاش فرار کرده و الان نمیدونیم کجاست. البته پیداست عبد عابق در صدد این است که هر جوری باشه خودش رو از دست مولاش خلاص کنه و دیگه هم بر نگرده، پنهان میشه، راه های دور میره، جایی رو فکر میکنه بره که دسترسی بهش نباشه، ولذا این میشه یکی از مواردی که فعلا قدرت بر تسلیم نیست و احتمال به دست آوردنش اگرم باشه مثلا یک احتمال ضعیفیست، یکی از موارد عدم القدرت علی التسلیم. میشه مصداقی از مصادیق بحث گذشته، ولی در این حال این مصداق به خودی خود یه بحث تازه روش مطرح شده و جدید، مسئله مستقلی براش مطرح شده. سرش این است که در مورد این مسئله به خصوص دو سه تا روایت خاص داری. ما در مسائل گذشته وقتی مطرح کردیم یشترطو که قدرت بر تسلیم داشته باشه، دلیلمون اجماع بود، یک. بعدم هی رفتیم سراغ یک عموماتی که در تقریبش گرفتاری هایی داشتیم، نهن نبی ان بیع القرار، لا تبع ما لیس عندک، امثال این گونه استدلالات. یه دلیل خاصی روایتی آمده باشه، فرموده باشه آقا چیزی را که قدرت بر تسلیمش نداری نفروش، به این تعبیر نداشتیم که در بحث گذشته، از عمومات استفاده میکردیم. ولی در مورد عبد عابق که یکی از اون مصادیق به خصوص دلیل داریم، دلیلی که میگوید عبد فراری معاملش درست نیست. این روایاتی که در اینجا داریم ضمناً شامل یه نکته دیگه هم هست. از یک طرف میگه عبد فراری معاملش باطلون، از طرف دیگر هم ذیلش میگه الا مع الزمیمه، مگر در صورتی که هنگام معامله با یک چیز دیگر با هم معامله بشه، بگی این عبد و این کتاب را، این عبد و این فرش را، این عبد و این خانه را روی هم رفته خریدم به چه قیمتی، روایت میگه درست. دو سه تا روایت خاص این چنینی داریم که این دو سه تا روایت حاوی دو تا حکمه، هم بطلان بدون زمیمه، هم صحت مع الزمیمه. برای خاطر این دو جنبه دو تا مسئله منعقد شده، یه مسئله درباره بطلان بدون زمیمش، یه مسئله درباره صحت مع الزمیمش. در مورد بطلان بدون زمیمش، خب طبق قاعده هم هست، طبق اون عمومات هم هست، همونی بود که در مباحث گذشته هم ازش استفاده می کردیم دیگه، ولی در این حال اینجا دلیل خاص اضافه هم داریم. ولذا ممکنه کسی در اون مسئله قبل کلیتاً قائل به اشتراط نشود، بگه دلیل نفی قرار تمام نیست، دلیل لا تبع ما لیس عنده کامل نیست، ممکنه نظرش به این برسید، اما به خصوص در مورد عبد عابق ناچار قبول کنید، چرا که اینجا دلیل خاص داره، اینجا دیگه راه فرار نداره. در مورد عبد عابق طبق روایت دلیل خاص داره و باید قبول بکنید، و روی این حساب حتی در این طرفشم که بطلان به عبد عابقه و طبق مبنای شیخ موافق با قاعده گذشته است، در این حال مسئله مستقلی عنوان شد. این بحث یعنی اثبات بطلان بیع عبد عابق طبق عمومات گذشته و اجماع و دلیل خاصی که داریم، 7-8 سطر کلام شیخ رو میگیره، ولی از اون 7-8 سطر که میگذاریم، دو مرتبه میریم سراغ 2-3 تا مسئله دیگر که اون 2-3 تا مسئله ارتباطی با عبد عابق نداره، 2-3 فرع اختصاص به عبد عابق نداری، بلکه عموما در مورد قدرت بر تسلیم و عدم قدرت بر تسلیم در اون مورد این بحث کلی پیش میاد. در موارد قدرت بر تسلیم و عدم قدرت بر تسلیم چند تا فرع کلی داشتیم که دیروز مطرح شد، چند تا فرع هم اینجا مطرح میکنن، چی اینجاست که میگیم خوب بود شیخ اینا رو بالا سر این مسئلتون میگذاش نه بعد از این مسئلتون. حالا این قسمت اولش رو ببینیم تا بود برس. لا یجوز بیع العابق منفردن، جایز نیست فروش عبد عابق به تنهایی. این منفردن تا به حال در جاهای دیگه اسمی ازش نبود، در موارد دیگری که قدرت بر تسلیم نبود اسمی از این کلمه منفردن نمی آوردیم. در مورد عبد عابق چون معظمیمش رو روایت میگه درسته، فعلا اینجا منفردن رو بحث میکنیم، اونجا در مسئله معظمیمش علل مشهور بین علمائنا کماف تذکره بل اجماعن کماعن الخلاف والقنیت والریاض و بلا خلاف کما ان کشف الرموز. چرا؟ کشف الرموز تعلیل کرده، لانه معلیاس ان الظفر به منزلت طالف. اگر جایز که معیوسی پیداش کنی که مثلی که وجود نداره، پس این میشه اکل مال به باطل. و ما احتمالهی، اگر احتمال میدی پیداش کنی، بازم بیع و قرارن منفی اجماعا نسن و فتوان. بیع قراری است که لا قرار، هم اجماع داریم هم روایت داریم هم فتوا هم بر طبقش داریم. پس اینا گفتن باطلون، لا یجوز، گذرا نیست، صحیح نیست بیع عبد عابق منفردن. خلافا لما حکاه فی التذکره ان بعض علما، اینا اسم نبرده تذکره اون بعض کیه، لعله الاسکافی ابن جنید، حیث ان المحکی عنه انه لا یجوز ان یشتر العابق وحده، فرموده عبد عابق جایز نیست معامله بشه به تنهایی الا، الا پایینش آورده، این الا رو دیگران نگفتن، ایشون گفته الا اذا کان به حیث یقدر علیه المشتری او یزمنه البایع، مگر اونجایی است که مشتری برش قدرت داشته باشه، اون مسئله است که دیروز گفتیم ولو بایع قدرت نداره مشتری قدرت داشته باشه، اونجا شیخ هم مایل شد بگه درسته اشکالی نداره، یا بایع ضامنش بشود، یعنی بایع بگه من میفروشم ان شاء الله هم هر جور باشه پیدا میکنم تحویل میدم، اگه پیدا نکردم و نتونستم تحویل بدم ضامنش که پولتو بس بدم، تضمین کنه پولش را. وقد تقدم عن الفاضل القطیفی فی ایزاه نافع، در بحث دیروز که اصلا ایشون گفت قدرت بر تسلیم شرط نیست اصلا هیچ جا، ولی قد عرفت ضعف کلام فاضل قطیفی را، لکن یمکن ان یقال بالصحه فی خصوص العابق، ولی ممکن است در خصوص عبد عابق کسی بیاد بگه صحیح هست ولو عبد عابقی که در قدرت بر تسلیم نیست، برای اینکه در همون عابقیتش هم میشه ازش استفاده کرد، میشه الان عتقش کرد قائبانه لحصول الانتفاع بهی فی العتق. خصوصا مع تقیید الاسکافی به صورت زمان البایه، خصوصا با اون قیدی که اسکافی زد که اگر بایه ضامن بشه اگر اینطور شد فانه یندفع به الغرر عرفا، دیگه غرری نیست این معامله، خطری نیست معامله. بایه به مشتری میگه آقا تو بخر این 100,000 تومانو فعلا بده، تا 2 ماه 3 ماه 5 ماه دیگه پیدا نشد خود پولشو پست میدم دیگه، این دیگه خطری تو این معامله که نیست. لکن سیعتی مافی، این بحث که آیا با زمان بایه رفع قرار میشه یا نمیشه جوابگوی حدیث لا قرار هستیم یا نیستیم، اینو پایین صفحه مفصلتر بحث میکنیم. فل عمده الانتفاع به عتقه، پس اشکال به عمده ای که میشود اون زمان بایه بعد بحث میکنیم، اونی رو که حالا روش بحث میکنیم از کسی بگه آقا بیع عبد عابق اشکالی نداره برای اینکه همینطور در حال فرارم میشه ازش استفاده کرد، میشه عتقش کرد، میشه آزادش کرد، کفاره به عهدشه، میخره عبد رو آزادش میکنه، میخواد پیدا نشه 100 سالم پیدا نشه چیکارش داره که دیگه پیدا بشه، پس میتونه ازش استفاده کنه. و له وجهن، این از نظر علمی وجه داره، ولذا ضمن بحثای گذشتم شیخ روی مطلب هی تکرار میکرد، ولی لولا النص الاتی، اگر روایت نداشتی، روایاتی که نهی میکنند از بیع عبد عابق مطلقه، نهی میکنه، ولی که امام هم میتونست اینو بفرماید که آقا میتونی عتقش بکنی، اینو نفرموده و به طور کلی نفی کرده. روایات رو شیخ میذاره به مسئله بعد، چون بیشتر تکیه رو بحث معزمیمشه، اونیست که خلاف قاعده است و باید بچسبیم به روایت و الا در نهیش وفاق قاعده است. شیخ اینجا خیلی بحث روایاتشو نمی کنه. به عنوان نمونه یک روایتش رو ببینید، صفحه مقابل رفاعت نخاس قال قلت لعب الحسن ایسله لی ان اشتری من القوم الجاریت العابقه و اوتیهم السمن و اطالبها انا و اطلبها انا، آیا درسته که من برم از یه جمعیتی، این رفاعه نخاس بوده، نخاس یعنی برده فروش، کارش برده فروشی بوده، تاجر برده بوده، معاملگر برده بوده، آیا جایز است که من برم یه عبد عابق را بخرم بعد خودم برم دنبالش؟ بالاخره من که سر و کار دارم با این مسائل، بهتر میدونم که اینا کجا میرن، میتونم برم دنبالش و اطلبها انا. قال لا یصلح شراها، نه معاملش جایز نیست. این لا یصلح شراها مطلق است، معاملش جایز است ولو امکان انتفاع هم دارد. بعد اون وقت ذیلش داره، الا ان تشتری منهم ثوبا او متاعا فتقول لهم اشتری منكم جاریتكم فلانه و هذا المتاع بكذا و كذا درهما، چون بحث بعدی است که خواهیم آمد. و نظیرش دو سه تا روایت دیگه هم همچنین داریم. این دو سه تا روایت که میگه لا یصلح اطلاق داره، ولی اجماعات المتقدمه، اجماع هم که میگفت بیع عبد عابق جایز نیست، اونها هم اطلاق داره، اونا هم مقید نکرده است به این که اگه خواسته باشی عتقش بکنی درسته، بگفته بیعش جایز نیست. معن قابلیت المبی لبعض الانتفاعات لا یخرجه عن الغرر، اصلا حرفمونم پس میگیریم، اینی که میتونه بعض از استفاده ها رو ازش ببره این از غرری بودن خارجش نمی کنه، بازم معامله غرری است، بنابراین جایز نیست. پس لا یجوز بیع عبد العابق، اصل مسئله. یتفرع بر این یه فرع توضیحی، عبد رو گاهی مبیع قرار میدیم گاهی ثمن. ممکن است بگه فروشنده بگه فروختم بعتو کل عبد به 10,000 درهم، یا نه یه کسی بیاد بگه آقا فروختم این قالی را به شما به اون عبد عابقه، قالی میشه مسمن، عبد عابق میشه ثمن. اینی که میگیم قدرت بر شرم تسلیم شرطه، اختصاص به مسمن داره، اگر سمن بشه اشکالی نداره؟ شما نه، تفاوتی بین هما نیست از نظر قواعدی که شما دیم، غرر لا تبع ما لیس عندک امثال اینها، اختصاص به یک طرف نداره، چه از نظر فروش باشه و چه خرید، چه سمن باشه و چه مسمن. روایات در مورد عبد عابق بالخصوص ولو اختصاص دارد به مورد سوال جایی بوده که عبد مبیع بوده نه سمن، ولی روایات هم تنقیح منات میشه و لذا روایات هم تعمیم داده میشه. بله، اگر کسی اون عمومات گذشته را درش خدشه کنه و بگه ما دلیلی نداریم بر اشتراط قدرت بر تسلیم، فقط در باب عبد عابق گرفتار این دو سه تا روایتیم، اینا به ما میگه لا یسلح و ما دلیل کلی نداریم، اون وقت بیاد در مورد این دو سه روایت هم دندون گردی کنه که مورد روایت مورد مبیه بودن است. پس در مورد سمنش دلیل نداریم، وقت بریم رو کلی بگیم بنابراین سمن واقع شدنش اشکال نداره، مسمن واقع شدنش اشکال داره. و کما لا یجوز جعله مسمنن، لا یجوز جعل اون عبد عابق منفردن سمنن لاشتراکه ما فی الادله، برای اینکه از نظر ادله با یک دیگر شریکند. وقد تردد فی اللمعه، از نظر ادله کدوم ادله؟ ادله گذشته، ادله عمومات، نه النبی عن بیع القرار، لا تبع ما لیس عندک، امثال این. وقد تردد فی اللمعه فی جعله سمنن، ولی مرحوم شهید در لمعه در مورد سمن قرار دادنش اینکه جایزه یا جایز نیست تردید کرده. بعد الجزم به منع جعله مسمنن، در مورد مسمن قرار دادنش سریعا فرموده نمی شود، اما سمن قرار دادنش تردید کرده. ممکنه بگیم میشه. و ان قرب اخیرا المنع منفردن، ولی بعدش آخر کار گفته نه سمن قرار دادنش هم منفردن درست نیست. چرا این کار رو کرده؟ چطور شده؟ چه تفاوتی بین سمن و مسمنش بوده که شهید یه همچی تردیدی براش پیدا شده؟ ولو تردید، تردید شهید هم یه سری باید داشته باشید. اگر اون ادله رو تمسک کنه که اون ادله بین سمن و مسمن هیچ فرق نمیگذاش، لعل وجهش همین باشه که شهید اون عمومات رو قبول نداره، در عبد عابق به روایات خاصه تمسک میکنه، مورد روایات خاصه رو مسمن میدونه. آیا میشود تنقیح منات کرد به سمن واقع شدن میشم یا نه؟ تردید کرده ولو بعد قبول کرده است. ولعل الوجه الاستناد فی المنع عن جعله مسمنا الی النص والاجماع، در خود این مسئله الممکن که در مورد این نص و اجماع ممکن است کسی ادعا کند اختصاص اونها را به مسمن نه در مورد سمن، دون نفی القرار الممکن منعه به جواز الانتفاع به فی العتق، نه اینکه تمسک کرده باشه به نفی قراری که کسی بگوید نه نفی قرار اینجاها نمیاد چون عبد رو میشود به وسیله عتق ازش استفاده کرد، اون اشکال رو پابرجا بگیره و به حدیث نفی قرار تمسک نکنه، فقط تمسکش به عموم روایت باشه، وقت روایت بگه مال جاییست که مسمن باشه نه جایی که سمن باشه. و یعیه که طرز فکر شهید این طوره، این حدسیست که ما میزنیم، حکمه به جواز بیع زال و المحجود، گم شده و انکار شده. گوسفندی که از گله گم شد، گوسفند رو میگیم زال، با عبد عابق از یه نظر مساویه، فعلا در قدرت من نیست، ولی معمولا یه تفاوتی بینشون هست، اینی که مسئله جدا شده در کلمات فقها و یکسان شمرده نشده. دقیقا اینه که در عبد عابق به طور طبیعی عبد وقتی که فرار میکنه اونم یک انسان است و انسان عاقل و زرنگ و چابک، راهی رو انتخاب میکنه که فرار کنه از دست مولا، خوب میدونه راه فرار کجاست، قبلا فکراشو کرده، نقشهشو کشیده، قرارداداشو با بعضیا بسته، راه فرار داره. اما گوسفندی که احیانا از یک گله دور میفته و گم میشه، این بدبخت تعمدن که جدا نشده، که روی اراده و نقشه که جدا نشده که حالا یه از مولاش خودش رو دور کنه، از خانه مولاش بره، تصادفا همونطور که وسط بیابون میگرده احتمال داره طبیعتا برگشت کنه به خود خونش. لذا احتمال پیدا شدن در مورد گوسفند زال، حیوان گم شده، بیشتر است از مورد عبد عابق. احتمال اغلایی زیادی داره که پیدا بشه، یه چیز متعارفی است تو مردم، هر روزی از گله دوتا گوسفند گم میشه، شب که میشه پیداش میکنن، چهار نفر میرن دنبالش، یه خورده ده قدم اینور اونور صد متر این طرف تا اون طرف تا رو میگردن پیداش میکنن، ولو در اون حال اول گم شده است. ولذا این تفاوت داره با عبد عابق و یکسان نمیشه شمرد محضوم این مسئله جد. و همچنین در مورد محجود، چیزی که مورد به اصطلاح مجهود، چیزی که مورد جهد و انکار قرار گرفته، مجهود چیزی که مورد جهد و انکار قرار گرفته، میگه من عبد نیستم، هستش اینجا آماده است ولی حاضر نیست تحت فرمان بیا، خب این بالاخره یه روز، دو روز، ده روز، 20 روز میره دادگاه شاهد اقامه میکنه، به اصطلاح قاضی بررسی میکنه، شواهدش رو میبینن، قرائن رو به اصطلاح ادله‌ش رو نگاه میکنن، وضع روشن میشه. احتمال اینکه دو مرتبه به دست بیاد و تحت قدرت بیاد و قدرت بر تسلیمش پیدا بکنه درش هست. لذا این مسئله مستقل شده. ولی فعلا اشاره‌ای که هست این است که مرحوم شهید گفته است بیع زال و مجهود درست است مع خفاء الفرق بینهما، با اینکه از نظر اینکه قدرت تسلیم نداره فعلا قادر بر تسلیم نیست، بین اینها و بین عابق فرقی نمیکنه فی عدم القدرت علی التسلیم. و نظیر ذلک ما فی التذکره، پس معلوم میشه در مورد عابق تمسک شهید تنها به خصوص خود روایت بوده نه به عموم قدرت بر تسلیم. و نظیر ذلک ما فی التذکره حیث دعا اولا الاجماع علی اشتراط القدرت علی التسلیم لیخرج البی لیخرج البی ان کونه بیع غررین، گفته است اجماع داریم باید قدرت بر تسلیم داشته باشی. این یه مطلب. ثم مقال، مطلب دوم فرموده و المشهور بین علما اینا المن من بیع العابق منفردن، این دو مطلب. الا ان قال و قال بعض علما اینا بالجواز و حکاه عن بعض العامت ایزن ثم ذکر الزال ولم يحتمل فيه الا جواز البيع منفردن او اشتراطه الزمیمه، آیا بیعش جایز است منفردن یا باید شرط بکند زمیمه را، این رو چیز دیگری درش احتمال نداد. یعنی بطلان کل را در اینجا احتمال نداد. حالا این سه مطلب رو ببینیم. در زال، بله، ولم يحتمل در زال مگر این مطلب. حالا این سه مطلب رو ببینید. در مورد اشتراط قدرت بر تسلیم اول گفته اجماع، در مورد عبد عابق که میرسه میگه مشهور. آیا عبد عابق مگر از جاهایی نیست که قدرت بر تسلیم نداره؟ خب یکی از مصادیق همونه. اگر اجماع دارید بر اشتراط قدرت بر تسلیم میبایست بگید اجماع داریم بر عدم جواز به عبد عابق، چون یکی از مصادیقشه. ولی اینجا که میرسه میگه مشهور، ولذا بعدم نقل میکنه که قال بعض علما اینا بالجواز. این دوتا با هم چجور میسازه؟ چجور میتونیم جمع بین این دو جمله بکنیم؟ بعد در زالم که میرسه، زالم یکی از موارد عدم قدرت بر تسلیمه، در این حال احتمال میدهد جواز البیعش را ولو منفردن. چرا؟ اینجاست که باز یک همچین تهافتی در کلام علامه در تذکره دیده میشه که با هم نمیسازیم. این سه فقره نیاز داره به اینو توجیهی. یکی از توجیهاتی که میتونیم براش بکنیم همون حرفیست که در کلام شهید زدیم. بگیم بله، علامه میگوید قدرت بر تسلیم شرط است اجماعاً در جایی که بدون تسلیم قابل استفاده نباشه، قابل انتفاع نباشه. اما چون در عبد عابق و همچنین عبد گم شده قابل استفاده هست، میتونه اتقش بکنه، نه اون اجماع به هم میخوره، اون ادله نمیاد، لاغرر نمیاد. بلکه اینجا میاییم سراغ روایات و نص خودش. چون میاییم سراغ نص خودش فرق میشه. بعضی ها نص رو اینطور کردن، اختلاف در اینجا پیدا شده آیا این انتفاع کافیه یا باز به اطلاق روایت تمسک بکنیم یا نکنیم. و همچنین در مورد زال هم زمینه کافی هست یا نیست توسعه بدیم عابق رو به زال و روایات رو در اینجا هم پیاده بکنیم که ما از زمینش اشکالی نداشته باشیم. پس کأنه این نظر در که نظر علامه هم بوده است که در مورد عب چون میتوان در حال غیبت هم ازش استفاده کرد، اون نهن نبیان بیل غرر و اون عمومات و اون اجماعات اولیه شاملش نمیشود. فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، این سه فقره عبارت بینش تنافی روشنی است و توجیه یحتاج الى تأمل، توجیهش نیاز به تأمل دارد. خب از اول مسئلتون تا اینجا بحث در مورد عبد عابق، یکی از مصادیق عدم قدرت بر تسلیمه، جدا شدنش تحت مسئله مستقل برای این است که در اینجا روایت خاصم داریم و تازه اینو مقدمه چیدیم برای اون جنبه اثباتیش که بعد بگیم معظمیمش درسته و اشکال نداره که اون یه مسئله بعده. از اینجاست که میریم سراغ دو سه تا مطلب کلی در مورد اشتراط قدرت بر تسلیم. و شیخ خوب بود اینو ذیل مسئله بالا می آورد. یه مسئله کلی این است که آیا تا به حال در باب بیع صحبت می کردی، آیا صلح هم مثل بیع است؟ یعنی مصالحه بر چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست جایز نیست یا هست؟ این مسئله عمده است، خیلی هم اثر گذاشته میذاره، مواردی بسیاری اثر داره. صلح سازش یکی از عقود خاصه ایست که در شرع مقدس پیش بینی شده. آیا در باب صلح قرار جایزه؟ صلح قراری درسته یا صلح هم مثل بی قراریش درست نیست؟ این مسئله ایست مورد اختلاف بین فقها. دو دسته در میان فقها هست. یک دسته میگه نه آقا در صلح قرار اشکالی نداره، اصلا عقد صلح وضع برای یک نوع توسعه ای، از صلح جایز بین المسلمین، هر گونه سازشی بین مسلمان ها جایز و گذراست. باب صلح وسیعه، توسعه داره، اصلا قرار شده صلح برای اینکه یه مقدار در از چارچوبه بیع و اجاره و چنین و چنان فرار کنه. صلح یکی از عقودی است که به جای بسیاری از عقود میشینه. گاهی صلح هست بر دو تا عین کار بیع رو انجام میده، گاهی صلح هست برای یک منفعت کار اجاره رو انجام میده، گاهی صلح هست برای یک نوع شرکت کار شرکتی رو انجام میده، هر گاهی صلح بر مساقات، گاهی صلح بر مزارعه، گاهی هر جایی و اثر و اثره، گاهی صلح بر رهن، به جای اینکه عقد رهن بخونه صلح میکنه یا اثر و اثره. ولی اصلا چرا این صلح قرار داده شد؟ برای اینکه توسعه درش داده بشه، برای اینکه از این شرایط خلاص بشه. یکی از خصوصیات شرع مقدس اسلام این است که در این حال که مقررات دقیقی در هر قسمت دادی، یه جاهایی برای این اضطرارها، برای این که هی مقررات شکسته نشه، قانون شکنی پیش نیاد، یه جاهایی یک راه های فراری خود شارع باز کرده، یک دریچه های اطمینانی به اصطلاح امروزی ها شارع خودش پیش بینی کرده. اینا یه جهاتی است در قانون گذاری برای اینکه مردم را جری بر قانون شکنی نکنه. در مورد عقودم حالا خواسته باشه همه یه مقرر میخواد، الان یه زمین رو معامله کنه، بخواد متراج بکنه این زمین رو، دقیقاً متر بکنه، مهندس بیاره، نقشه بردار بیاره، آخرش اختلاف میشه، زمین چپ و چوله از بالا داره، پایین داره، گردی داره، صافی داره، چه اینا اینا چه جور متر بکنه، آخرش نمیتونه، ناچار میشه بگه مصالحه کردم. نیاد بگه به این که ما بابا حوصله این مسائل شرعی رو نداریم، بی میکنیم، معامله میکنیم، ولش کن هر چقدر میخواد باشه، بی خود گفته شاره مثلا اینطور، نه اینجور نگه. اگر یه جایی گرفتار شد و راهش بسته شد و نمیتوانه دقیق مثلا به دست بیاره ملتزم به احکام بی بشود، یه راهی داشته باشه. روی این حساب میگن صلح توسعه داره و قرار درش اشکالی نداره، بنابراین اگر چیزی که قدرت بر تسلیم نداره مصالحه کرد اشکالی نداره. یه عده اینطور میگن، یه عده دیگه میگن نه آقا، نه نبی نه یه پیغمبر اختصاص بی نداره، عام است. روایاتی که در اینجا داریم دو جوره، بعضی ها داریم نه نبی ان بی القرار، بعضی داریم نه نبی و انل غرر، تمسک میکنن به این اطلاقات و میگن اینها اطلاق داره و اختصاصی به بی ندارد، بنابراین شامل صلح هم میشه، پس صلح هم بر غیر قدرت بر تسلیم اشکال داره و درست نیست. صلح اما یتعذر تسلیمه، صلح نسبت به چیزی که تعذر بر تسلیم دارد، فیعتبر فیه القدرت على التسلیم، و اونجایی که تعذر تسلیم دارد اشکال داره و درست نیست. وجهان بل قولا، یک بگیم درسته و اشکالی نداره، من عمومات صلح و ما علم من التوسع فیه لجهالت المصالح عن اذا تعذر او تعسر معرفته، و میدانیم که توسعه داده شده در صلح از نظر جهالت مورد مسل وقتی که متعذر باشه یا مشکل باشه معرفتش، بل مطلقا بل یه جایی هم آسون حوصله‌اشو ندارم برم شناسایی کنم، میگم مصالحه میکنم. در دکون نونوایی راحت میتونه یک نون رو خرید و فروش بکنه، بگذاره تو ترازو قشنگ بکشه ببینه 358 گرم مثلا، خب روش معامله کنه. اما نه، حوصله‌اشو نداره، دونه دونه نمیتونه، میگه مصالحه میکنیم همینطور. و اختصاص القرار المنفی، روایاتم که میگه لا قرار نه نبی ان بیع القرار، اونی که قراری که نفع شده اختصاص بیع دارد، پس در صلح اشکالی ندارد. این یک طرف. و من ان الدائر على السنة الاصحاب نفی القرار، اونی که متداور بر ارسنه روای اصحاب است نفی قرار است، نه نفی و بیع القرار. من غیر اختصاص بالبیع حتی انهم یستدلون به همین نفی قرار در غیر معاوضات، تا چه برسه به معاوضات، مثل وکالت هم گفتن قراری نباشه، فضلا عن المعاوضات کل اجاره و المزارعه و المساقات و الجعاله، بل قد یرسل فی کلماتهم عن النبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن الغرر. البته این به صورت مرسله نقل شده، مسند نیست. نه النبی عن بیع الغرر مسند تو روایت ما هم نقل شده، از لسان ائمه ما نسبت به پیغمبر داده شده و نقل شده، اما نهى عن الغرر این مرسل است. وقد جرجه بعض الاساطین جریان الاشتراط فیما لم یبن علی المسامحه من الصلح. بعض الاساطین ظاهرا کاشف القطاع است فرموده است شرط است قدرت بر تسلیم مگر در اون معاملات صلحی که مبنی بر مسامحه باشه، یعنی طرفین بناشون بر گذشت باشه. و ظاهر المسالک فی مساله رهن ما لا یقدر علی تسلیمه علی القول به عدم اشتراط القبض فی الرهن جواز صلح علی. یه وقتی چیزی رو میخواد رهن بذاره که الان نمیتونه تحویل بده. در باب رهن یه مطلبی رو سه روز قبل گفتیم، گفتیم رهن تا وقتی تحویل نده اصلا رهن تمام نیست، پس اشکالی نداره که الان عقد رهن بخونه برای یه چیزی که نمیتونه تحویل بده. اگر تو مجلس تونست تحویل بده خب این رهن میشه تمام، تحویلم داده. اگر نتونست تحویل بده اصلا عقد باطل میشه، خود به خود تمام میشه میره به کارش. چرا؟ برای اینکه یشترت در تمامیت عقد رهن قبض. حالا کسی این شرط رو نکرد، گفت نه تمامیت عقد رهن مشروط به قبض نیست، پس میشه مثل بی، پس باید بگیم قدرت بر تسلیم شرطه، و اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد عقد رهن باطلون، مثل بی که میشه باطل. اونجا شهید فرموده صلحش درسته. و ظاهر المسالک فی مسئله رهن ما لا یقدر علی تسلیمه علی القول به عدم اشتراط القبض فی الرهن گفته است، بنابراین قول بیعش باطلون اما جواز و صلح علیه. بعد فرموده و اما الزال و المجهود و المقصوب و نحوه ما مما لا یقدر علی تسلیمه فالاقوا فیها عدم الجواز وفاقا لجماعت للغرر المنفی المعتزد بالاجماع المدعا علی اشتراط القدرت علی التسلیم. فرموده در این موارد نمیتواند، ظاهرش اینه که رهنم نمیتونه، صلح هم نمیتونه بکنه. چرا؟ به دلیل نفی قرار تمسک کرده. للقرار المنفی معتزد به اجماع مدعای بر اشتراط قدرت بر تسلیم الا ان یوهن به تردد مدعی. مگر این چه بگیم؟ نه آقا، اجماع که درست نیست، همون کسی که خودش ادعای اجماع کرده در مورد صلح که رسیده تردید پیدا کرده. کل علام فی التذکره فی صحت بیع الزال منفردن و یمنع القرار، و بگیم قرارم من میشه خصوصا فی ما یراد اتقه، به خصوص اونجایی که میخواد آزاد کنه، به کون المبی خصوصنش هیچی حذفش کن و من کنیم قرار را به کون المبی قبل القبض مضمونن علال بایی. از اینجا که میبینید یه مقدار تشتت تو کلام شیخ، دقت کنید اینجا شیخ برگشت کرد یه مقدار به حرفای دیروز، حرفای پریروز، بحثای دیروز و پریروز رو دو مرتبه زنده کرده. اینجا کسی بیاد بگه اصلا در باب قدرت بر تسلیم به قضیه نفی قرار تمسک نکنید، حرف علامه رو، من حرف شهید رو داری نقل میکنه، بالمناسبه وارد این بحث میشه. صلحش جایزون، اجماع رو که لتو پار کردیم، خود تردد مدعی، پس معلوم میشه تردید داشته که شامل اینجا میشه یا نمیشه. دلیل نفی قرارم اصلا نمیاد، اصلا در باب بیعش هم اینجا نمیاد، چه در باب صلحش برسید. مصالحه و یا بیع و یا هر گونه معامله‌ای روی چیزی که قدرت بر تسلیم ندارد قراری نیست، خطری نیست. چرا خطری نیست؟ فرموده حسابشو میکنی برای اینکه فروخت چیزی رو بسیار خوب، اما هنوز که تحویل مشتری نداده بسیار خوب. اگر تونست پیداش کنه تحویل مشتری بده که داد، اگر نتونست وقتی که مایوس شدن از پیدا شدنش چند تلف شده. اگر تلف بشه جنسی هم که موجود باشه تو دست بایه تحویل مشتری نداده تلف بشه با چی کنه؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی از جیب بایعه رفته باید پولش بده به مشتری. مگه اینطور نیست؟ خب پس پولش برمیگرده به مشتری. من مشتری میرم عبد عابق تیر فل هوا یا هر چی دیگه، چیزی که قدرت بر تسلیم نداره میخرم، مصالحه میکنم، اجاره میکنم، هر چی هست. اگر تونست تحویلم بده فبه، اگرم تحویلم نداد پولشو باید بده، پس من خطری نداره برم. بنابراین با توجه به این مسئله که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اصلا در معامله غیر مقدور و تسلیم غرری وجود ندارد. مشتری رو پیدا کرده، جنس رو پیدا نمی کنه. کجای کاری؟ چند روزه صحبت کجاست؟ دیروز مثل که پیداتون نبود. البته اشتباه فرمودید، معلومه همونه که اشتباه فرمودید. جنس رو اگر پیدا نکرد به مشتری دعوا بده باید پولش رو بشه بده. اشتباه سمعی شده. بنابراین خب پس بگیم اصلا در این معامله غرری وجود نداره. شیخ میفرماید این همون حرفی است که ما دیروز به یک مناسبت مطرح کردیم، گفتیم اگر توجه کنیم در این گونه معاملات به اون احکام شرعیه‌ای که علی فرض صحه روش بار میشه غرری نیست. زمان بایع یک طرف، خیار فصل برای مشتری یک طرف، منجبر بالخیار شدن، اینا باعث میشه قرار از بین بره. اما همه صحبت در اینه که شیخ دیروز بود و سه دفعه بالا پایین کرد، اینجا هم دو مرتبه از سر، که آیا این احکام شرعیهی که بعدن شارع برش متفرع میکنه اینا میتونه نفی قرار رو از بین ببره و مرتفع کنه و دفع قرار کنه یا نه؟ وقتی که شاره نهن نبیان به الغرر، اون غرری رو میگه که عرفن قررون معقت این نظر از این احکام، اونی که فی ذاته و فی نفسه قررون قطع نظر از حکم شاره، به دید عرف خطرون قطع نظر از این که شاره چه حکمی میکند. شاره بعد میاد، نفی قرر تقدم داره، اول معامله قراری نباشه، نشد وقتی معامله قراری نشد شد درست، اون وقت یه سلسله احکامی هم شارع داره در معاملات صحیح، کل مبیع تلف قبل قبضه کذا، اگر مقبول شد خیار فصل داره، اگر چنین شد خیار فصل داره، اونا به احکام بعدیش. احکامی است که بعد فرض صحه میاد، قرار در رتبه قبل لحاظ می شود. پس اونی که اندل عرف قرارون باطلون، نه اونی که با توجه به حکم شرعی قرارش برطرف شد صحیح بشود. این انقلت و قلتی بود که دیروز شیخ داشت، ولی در این حال شیخ تا آخرش هم تو این مطلب که آیا این مواردی که می شود دفع قرار بشه به حکم شارع بازم معامله باطلون املا، تردید داره. و اما بله خصوصا فی ما یراد اتقه، که این جمله معترضه گفته است مبیع قبل القرض مضمون علی البایعه، و چون مضمون علی البایعه پس غرری نیست. خب میگید بالاخره دو ما سه ما پنج ما شش ما که طول میکشه تا پیداش کنه، اگه پیداش نکرد پولشو پسش بده. و اما فوات و منفعتهی مدت رجاء الظفر به، این مدتی که فکر میکنه بتونه پیداش کنه، فهوه این یه مقدار ضرره، نه غرر، ضرری است که خودش بر خودش اقدام کرده. ضرر قد اقدم علی و حالته، میگید خیلی خوب ضرر، ولی آخه چند ما از اول که معین نشده چند ما صبر کنم؟ اون جهالتش غیر مضره، ما امکان العلم به تلک المده، تازه ممکنه این مدت هم محدود کنه، بگه اگر تا 5 ماه پیدا نشد ما اینو تالف حسابش میکنیم، باید پولمون رو پسمون بدی. ما امکان العلم به تلک المده کزالت یعلم انها لم توجد بعد ثلاثه ایام، کزاله ای که میگه اگر تا 3 روز پیدا شد شد و الا میمیره، گوسفندی که از گله جدا شده اگر تا 3 روز پیدا شد شد و الا دیگه مرده، گرگ خوردتش مثلا. فلان توجد بعد از آلک، میدونه بعد از 3 روز نمیدونه، پیدا نمیشه. پس یا تا 3 روز به دستش میرسه جنس، یا بعد از 3 روز پولشو پس میگیره، دیگه جهلی درش باقی نمون. و کذا فی المقصوب والمنهوب، چیزی که قصب شده، چیزی که غارت شده، اگر تا 5 روز دیگه بتونم دزدو پیدا کنم کردم، والا خورده و رفته دیگه پیدا شدنی نیست مثلا. والحاصل انه لا غرر عرفن بعد فرض کون الیأس انه فی حکم تلف المقتضی لانفساخ البیع من اصله، بعد از اینکه فرض کردیم که اگر چنانچه جایی رسید به یأس که دیگه جنس پیدا نمیشه، این در حکم تلف است و تلف مقتضی انفساخ بیع از اصل است و بازگشت پول مشتری است، و فرض و عدم تسلط البای علی مطالبته بالثمن لعدم تسلیم المثمن، اصلا تا وقتی بای جنس رو تحویل نداده ولو معامله هم صحیحه نمیتونه پول از دستش بگیره چون هنوز مثمن رو تحویل نداده. فانه با توجه به این دو مساله لا خطر حین اذن اور فلبه، یه همچین معاملهی خطر نداره. من میگم آقا الان تیر فلعوا رو از تو خریدم 10 تومان، اما 10 تومان نمیدم تا وقتی که جنس رو تحویلم بدی، اگرم تا چند روز دیگه تحویل داده نشد تالفون معاملمون خود به خود به هم خورده است، 10 تومنمون تعاطر میکنه. خب چه خطریه برای من؟ یه به تو قبل تو گفتنه دیگه، اثری برش بار نیست که. خصوصا مع العلم به مدت رجا التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها، با به خصوص با این که مقدار مدت صبر و امید پیدا شدن معین باشه که بدونم چند روز باید صبر کنم، 5 روز، 10 روز، 20 روز، چقدر وقت باید صبر کنم، پس هیچ گونه جهالتی دیگه درش نیست. حاضر این حرفی که دیروز گفتیم حالا هم گردن شهیدم گذاشتیم. ولیکن یدفع جمیع ما ذکر ان المنفی فی حدیث الغرر کما تقدم هو ما کان غررا فی نفسه عرفن، اونیست که فی نفسه و عرفن قرار باشه، مع قطع نظر عن الاحکام الشرعیه ثابته للبیع، بدون توجه به احکام شرع. ولذا قبینا فی ما سلف جریان نفی الغرر فی البیع المشروط تأثیره شرعا بالتسلیم، ولذا در آخر اون الا ان یقال آمدیم گفتیم ولو بیعی که شرعا صحتش مشروطه به تسلیمه، اما در عین و تا وقتی تسلیم نشده این شرعا معامله تمام نشده، ولی عرف معامله رو قراری میدونه و این باطله. و من المعلوم ان بیع الزال و شبه زال لیس محکوم علیه فی العرف به کونه فی زمان البایه، عرف اگر این معامله رو تمام ببینه نمیگه این در زمان بایه، چیز گم شده ای رو کسی بخره میگن شرخره، شرش به عهده خود خریدار. این شارعه که بعدا میاد میگه نه، شرش به عهده فروشنده است تا تحویل نداده. عرف به عهده فروشنده حساب نمیکنه که، عرف حکم نمی کند که به زمان بایع باشه، بلکه حکم می کند بعد از اینکه اقدام کرد مشتری بر خرید چیزی که گم شده به کون تلفهی من، میگن تلفش از خودشه، شرش به عهده خود مشتری. فل انفساخ به فل انفساخ، این فی غلطه ها، فل انفساخ به تلف حکمون شرعیون آرزون للبیع الصحیح، انفساخ به تلف و اینکه بایع پولو پس بده به مشتری، این حکم شرعی است که عارض بر بیع صحیح می شود. اون وقت باید این بیع صحیح فی نفسه قرار نباشه عرفن، و الا قرار باشه همونجا عرف جلوشو میگیره، نه نبیان بیع القرار جلوشو میگیره. و مما ذکر یظهر که این احکام شرعیه‌ای که بعد میاد و احیانا اونا میتونه رفع خطر بکنه، او باعث نمیشه که دلیل لا قرار شامل نشود. انه لا یجدی در رفع قرار حکم به صحت بی مراعاب تسلیم، که کسی بیاد بگه بی صحیح باشه اما پادر هوا، بی صحیح باشه مثل بی فزوری جایز و مراعای به تسلیم. فان تسلم قبل مدت لا يفوت الانتفاع المعتد به و الا تخیر بین الفسخ والامضاء، اگر تحویل داد بایه قبل از مدتی که انتفاع معتد بهش از بین نرود، هیچی تحویل داده و معامله اون وقت بشه صحیح، و اگر تحویل نداد خریدار خیار فسخ داشته باشه، مخیر باشه بین فسخ و امضا. کم استقربه فی اللمعه، لمعه همچین احتمالی را مطرح فرموده. فان ثبوت الخیار نه مما ذکرنا یظهر که لا یجدی، این حرف درست نیست. خیار فسق از احکام عارضه است، نمیتونه نفی قرار بکنه. لا یجدی خیار فسق. فان ثبوت الخیار حکم شرعی عارض للبیع الصحیح الذی فرض فیه العجز عن تسلم المبیع، و خیار حکم شرعی است که عارض می شود بر بیع صحیح. اون بیع صحیح که اون وقت فرض کردید درش که اون بیع رو نمیتونسته تسلیم بکنه و اون قراری بوده، فلا یندفع به القرار ثابت عرفن فی البیع، و این قرار المبطل له، مبطل این بیع است و حکم به بطلان بیع میکنه. لکه این تردید تا آخر برامون باقی است. گفتیم لا یقال اللهم و چنین قد مرت المناقشه فی ذلک به من اطلاق القرار علی مثل هذا. نه، ممکنه بگیم اینا دیگه قرار نیست با توجه به احکام شرعی که بعد برش عارض می شود. عرف درسته برای خودش یه احکامی داره، اما همین عرف اگر اطلاع پیدا کنه بشه عرف مسئله دون، عرف مسئله دون یه جور دیگه قضاوت میکنه. در یه همچین معامله‌ای که قدرت بر تسلیم نداره اگر هیچ مسئله ندونه میگه خطریون، اما همین عرف وقتی مسئله دون باشه دیگه همین عرف نمیگه خطریون. پس بنابراین نظر عرف هم تفاوت میکنه. بعد اطلاعهم علی الحکم الشرعی لاحق للمبیع من زمانه قبل البیع و من عدم تسلط علی مطالبت الثمن، بله قبل العلم، بله من زمانه قبل تسلیم بود باشه، نه قبل العلم. نسخه دیگه ندارید؟ نباید قبل العلم باشه. قبل تسلیم بود باشه. اگر بناشو دست ببرید باید یه دست ببرید که با این نوشتم یه خورده به هم بو خونه. قبل تسلیم باید بشه خود نوشتنش اینجور نوشته. مال شما هم همون رو علم داره؟ نه، ظاهرم باید قبل تسلیم باشه عبارت برونی بار. بعد اطلاعهم علی الحکم شرعی لاحق للمبیع، اون حکم شرعی چیه؟ زمان قبل تسلیم، حکم شرعی رو که سابقا بشه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این یه حکم. و من عدم تسلیم و من عدم تسلط علی مطالبت ثمن، و تا وقتی مطمئن رو تحویل نداده نمیتونه مطالبه کنه ثمن را. این دو حکم شرعی رو که بهش توجه شد اون وقت عرف هم قضاوت میکند که دیگه قراری نیست. این فهم همون فهم دیروزی است. تو صفحه قبل دیروز هم این فهم رو داشتیم. شیخ آخر کار بعد از اینکه این احتمال رو داد بازم به این فهم بازگشت کرد و عرض کردیم به اینکه فهم عرفی و اطلاقات عرفی حساب این که بیاد لحاظ بکنه احکام شرع رو، اون دیگه عرف نیست، اون میشه عرف متشرعه، نه عرف به عرف مطلق. حالا در حدود مدرسه و متشرعه یه جوری قضاوت بشه، اون قضاوت قضاوت عرف شمرده نمیشود. اون روزی که پیغمبر فرمود لا تبع قرارن نه النبی عن بیع القرار، چه بس اون روزی بود که هنوز این احکام روشن نشده بود. نشون میده با عرف اونی رو که شما قرار میدونید اون کار رو نباید انجام بدید. ولو فرزه، حالا اگر آمدیم همینجا یه پله پیش رفتیم، اگر آمدیم گفتیم نه آقا کاری نداریم به احکام شرع، ولی خود متبایعین ضمن عقد البیع میگن میخرم از تو این عبد فراری را، این جنس در تیر در هوا را، این ماهی در دریا را، به شرط اینکه اگه تا سه روز دیگه تحویلم ندادی معامله مثلا پولم پس داده بشه و معامله به هم بخوره. خب اگر خودشون این شرط کردن، این دیگه کاری به شرع نداره. هر عرفی چنین شرطی تو معاملش باشه، بازم قراری یان یا نه دیگه قرار به این وسیله برداشته میشه. شیخ اینجا میگه اینجا رو راحت تر میشه گفت، اینو دیگه گردن عرفم میشه گذاشت که با این شرط دیگه قراری نیست. ولو فرض اخذ المتبایعین لهذا الخيار في متن العقد فباعه على ان يكون له الخيار اذا لم يحصل المبيع في يده الى ثلاثه ايام، اینجور شرط کرد امکن جوازه لعدم الغرر حين اذن عرفان، دیگه قرار عرفی هم نیست. ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئيه الموصوفه بالصفات المعينه من بيع الغرر. نظیرش در مسئله آتی هم داریم، اگر چیزی رو که ندیدم بخرم بیع غریبیه، اما اگر فروشنده گفت آقا یه خونه دارم با این خصوصیات با این مشخصات، قدش طولش عرضش عمقش پایش پایان مشخصاتش رو گفت، میگیم از غرری بودن خارج میشه، چون کنه مبنی بر این صفات میخره که اگر این صفات نباشد حق فسخ داشته باشه. ولذا لا يعد بیع عینی که رؤیت نکرده ولی موصوف شده به یک صفات معینی، این دیگه از بیع قرار شمرده نمیشه. لأن ذکر الوصف به منزلت اشتراطی در معامله که موجب میشه تسلط بر رد را و خیار فسخ داشتن را. پس در اینجا هم بگیم وقتی شرط کردن ضمن البیع دیگه این معامله درسته. ولعله لهذا اختار فی محکی المختلف طبعا للاسکافی جواز بیع العابق ازا زمینه البایه. برگشت کردیم به اون حرفی که اول کار از اسکافی نقل کردیم که اگر بایه تضمین کنه گفت اگه پیدا نشد خودم پولتو پس میدم، خب این قطع نظر از حکم شارع، همونی رو که اگر نمیگفت شارع میگفت، اما خودش اومد تو معامله ذکر کرد و گفت برای اینکه رفع قرار بشود عرفن طبعا للاسکافی جواز بیع عابق را اذا زمنه البایه، فان الظاهر از این زمنه اشتراط زمان است و عن حاشیت الشهید ظهور المیل الیه. پس بگیم اینا درسته، باز اینجا هم شیخ تردید داره، همون تردید فهم و تعمل امروز و دیروز را. و این کانه قد یرد علا هازا عدم و اندفاع الغرر به اشتراط زمان، خطر مجهول بودم سر جاشه، شرط میکنم که اگر درست نشد پولت رو بدم، این رو از مجهول بودن و نامعلوم بودن و مبهم بودن بیرونش نمیبره. فتعمل که قرار رو به چه معنا میگیری؟ اگر به معنای جهالته، بله با این اشتراط از جهالت بیرون نمیره. اگر به معنای خطر باشه، با این اشتراط از خطر بودن بیرون میره.